الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که دعا برخلاف اون که القا کرده اند که خواسته های نفسمان را از خدا می خواهیم و خدا نوعی در استخدام ما باشد و خواسته های نفس ما را تأمین بکند و اون هم اون خدایی که حالا با اون وضعی که تو ذهنمون درست کرده ایم، اینها همه راه‌هاییست که در خفقان‌های جهنمی از طریق سلاطین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام با روش‌های پیچیده‌ای که ابلیس ملعون در جامعه اسلامی ایجاد کرده است. آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه در تعریف دعا نکته های دقیقی را باز کرده اند تا معلوم باشد که مسئله کاملا برعکس اینه، یعنی خداوند اگر ما را در شرایطی نیازمند قرار داد و نفس حیوانی ما احساس نیاز کرد تا بفهمد که من یک موجود نیازمندم، نه اینکه پرتوقع گستاخانه از خدا بخواهم که خدا بس کو میگفتی دعات رو قبول میکنم، بس کو میگفتی ذکر رو بگم فلان میشد. غرض این بود که از این بلاها، از این نیازهای حیوانی عقل من، فکر من به حرکت بیفته و بفهمم که من یه همچون موجود نیازمندیم تا برگردم. خب دعا خدا را میخوانم، به خدا دعا میکنم تا معرفتم به خدا تازه باز بشود یعنی چی. و معنی های مختلفی که درباره دعا فرمودند در جلسات قبل استفاده کردیم و الان یکی دیگر از معناهای دعا رو که می فرمایند انشاءالله استفاده بکنیم. می فرماید دعا نسبت دادن تمام افعال از نظر فعلی به پروردگار سبحان است. سند این معنا هم این آیه است که می فرماید و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا. تا ادامه آیه میرسد و انه هو اغنا و اقنا. این یا در جایی می فرماید لا حول ولا قوت الا بالله. اینا دعا هستند. پس در دعا این هست که یکی دیگه از معناهایش ما بفهمیم که او می خنداند، او می جریاند، او می میراند و او زنده می کند تا الی آخر آیه. خب اینجاست که باز شیطان میدانداری می کند، وسوسه ها ایجاد می کند و مؤمنین البته مسلمان ها را شقه شقه می کند و تو شقه بسیار بسیار سنگین، یک شقه جبریگون می شوند که می گویند خب حالا صریح قرآن است دیگه، همه را او می کند، حالا تقصیر من دیگه چیه؟ او خب کاری می کند من گناه بکنم، او حالا اتفاق می افتد، خب من چه تقصیری دارم؟ خودش فرموده تو قرآن خیلی جاها او هدایت میکند، او گمراه میکند، خب حالا من دیگه چه کار هستم که بگم هدایت نشدم، مثلا گمراه شدم، حتی خدا میکند. در مقابل اینها خب یه عده‌ای هم شیطان الغا میکند که نه، خدا آیاتی رو میارند، روایاتی رو میارند که میگه نه، خدا میگه هر مقدار که تو سعی کردی، سعی خودتو خودت برمیداری، خدا ربطی ندارد، هر مقدار مزاحمت کردید خودت به خودت هستی، به خدا چه، خدا بهت عقل داده دیگه، خودت هر انتخاب میکنید اراده داده، خب اون رو عمل کردی، مجازات عملتم، این همه آیه روایت به خودش فرموده. خب در حالی که این شبهه چیزا کردند، پاسخش یک پاسخ بسیار عمیقی است که انشاءالله خدا توفیق بدهد، یه خورده هم گسترده هست، اون مقداری که خدا توفیق بدهد خیلی خلاصه انشاءالله در این جلسه یا در جلسه بعد بلکه جمع‌بندی بکنیم. اولا پاسخ این سوال اصلا قابل دریافت نیست که با هزاران جلسه هم کسی بخواهد پاسخ این سوال رو بیا بچه چی هست، این امکان ندارد. چرا؟ خب چون که ما از طریق قوه فکر میخواهیم این سوال رو حل بکنیم و قوه فکر قابلیت این فهم حقیقت رو نداره. نمونه از روایات استفاده بکنیم تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله. هر حدثه میخوایم قوه فکر رو به کار ببر، اما در ذات خدا هرگز تفکر نکن. امام صادق علیه السلام فرماید من نظر فی الله کیف هو هلکه، ای کسی بخواهد از راه قوه فکر ببیند بفهمد که خدا چگونه چیزی هست، چگونه حقیقتی هست، هلاک می شود. در یک جایی می فرماید که فرمایت، حالا پیدا نشدم روایت رو، که می فرمایت مولا علیه السلام من تفکره فی ذات الله الحده، اگر کسی بخواهد در ذات خدا تفکر بکند به کفر و الحاد میکشه کارش. اما آقا امام باقر علیه السلام یک فرمولی میدهد دست ما و اون این است که می فرماید ایاکم و تفکر فی الله، ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. یه فرمول خیلی جالبیه. فرماید ایاکم و تفکر فی الله، مواظب مواظب، الخطر الخطر، که در ذات خدا تفکر بکنی. و اما این که میخواهی بفهمی قضیه چه قراره، میخواهی بدانی این مسائل که درباره خدا که بفهمی یعنی چی و به عظمت خدا تماشا کنی، فانظر الى عظیم خلقه، به عظمت خلقت او تفکر بکن. و از این فرمول چی در میاد؟ از این فرمول این در میاد که ما یک وقت میخواهیم حقیقت مطلب رو بدانیم در پاسخ یک سوالی، یک وقت امکان یک مطلب رو میخواهیم بدانیم. این دوتا مقوله جداگانه هستند. یعنی چه؟ یعنی این چه؟ این قوه وهم، این شیطان ملعون، این شبهات کار رو طوری ایجاد به اصطلاح اشکال وارد میکنند، شبیزات میکنند، که انسان اصل کار رو محال میدونه، از اصل محالی همچون چیزی. خب این دیگه اجازه نمیدهد ما به سوی خدا حرکت بکنیم. یه سدی میگیره جلو ما، دیگه اجازه نمیده. من مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثلا فرض فرمایید برای یک نفر یه دوچرخه رو که تا حالا ندیده بگه ما به سوارش برو، یه محال هست هستن دیگه. خب هرگز تو فکرشم نمیاد که من چگونه بیان سوارو بشم، یا چه محال اصلا. این صد نمیذاره که حتی تصورم بکنه من میخوام ببینم چه زور روش حرکت میکنه. خب یه چیزیه با دست میبرنشون میارنشون میچرخوننشون چیزی، بعد این سد شکست حرشت میکنه به سمت او، ولو تحت شرایط سختی هم میخواد یاد بگیره. چه؟ ولو یک بار ببینه چه کسی روی اون راه رفت، روی اون نشست برد، این سد شکست، این محال ممکن شد. همین که محال ممکن شد، راه باز شد برای حرکت. من تا زمانی که جبر شد گفتم که خب هر چه هست هدایت مال او میکنه، ضلالت او میکنه، فلان او میکنه، خب دیگه سدی شد نمیگذاره من حرکت کنم به سوی خدا، که میگم خودش هر چه میخواد اونه دیگه. یا اونور گفتیم که مثل یک بنای ساختمانی که خدا ساختمان عالم رو خلق کرد، یا گفت خودت یا خودت من جدا دیگه ساختمان جدا ساعتی کوک کردم دیگه ساعت خودش کارشونی که من رب ندارد خب من دیگه اختیار دارم خودم هر چی میخوام خودم اختیار دارم خدا داده دیگه این رو خب این محال باید بشکنه چقدر فرمول دقیقی امام باقر علیه السلام این رو فرماد از یک طرف تو میخواهی بدانی که خدا عظمتش چیه یعنی چی صفات خدا اسماء خدا از یک طرف میخواهی با قوه تفکر رو حل بکنی این محال است با قوه تفکر ایاکم و تفکر از طرف دیگه میخواهی که حقم با توست شه ببینی عظمت خدا یعنی چه اسماء الهی صفات الهی و و فرما تفکر به عظمت خلقت او بکن خب ببین که وقتی در خلقت او چیزی که به تصور محال ممکن شد پس به طریق اولا درباره خدا دیگه ممکنه دیگه سطح میشکند مثلا فرض فرمایید از باب مثال بخوایم عرض بکنیم خب مثلا به یک فردی که یه روستای هیچ اسمی از برق نشنیده ما بهش بگیم که خب آقا یه چیزی هست در تابستان یخ میده در زمستان اتاقو جرم جرم میکنه خب این محال است که اجتماع نقیزین امکان نداره که همچون چیزی خب هیچ وقت هم قبول نخواهد کرد اما وقتی ما در تابستان جلوی چشم است از یخزال یخ رو برداشت میکنم بفرما عجب بردیم توی اتاق نشون دادیم خب دیدیم آقا ببین اتاق سر جرم کرد بله خب چی شد بله یاد این محال شکست به جلوی چشمش دید دیگه آیا این محال شکست ما میتونیم بگیم خب آقا خوشا به حالت قوه برق رو شناختی مگه امکان هست حرف این آقا محال قوه در تفکر او چه محال بود اون رو شکست از قوه تفکر این به معنای نیست که قوه برق رو متخصص شد تخصص قوه برق یک بعد شکستن این محال که انگیزه پیدا کرد حرشت کرد میره تا ببینه قوه برق یعنی چی آشنای قوه در آسمان خودشه عالم مادی نیست که با حواس پنجگان نشون بدیم بگیم این یک نگاه دیگری میطلبه یک مزاحمت دیگری مطالعه دیگری تحقیق پژوهش دیگری میطلبه تازه باز هم جرأت نداره به خود قوه یعنی چی ها ذات قوه باز هم به صفاتشه منتها نقش صفات قوه رو دیگه برایش راه باز شد چقدر دقیقه مسئله خود قوه تا بهش برسه سو نابود میشد پس این تفکرو میفرماید الى عظیم خلقهی شما بیا در خلقت خدا ببین چقدر این مسائل واضحه قوت و به کار ببر اینجا امکان دارد وقتی این امکان شد اون وقت بحث جبر و اختیارش به نظرتون امر محال بود ببین چطور حل می شود پس جنبندی این قسمت بحث ما این می شد که اگر کسی بخواهد اختلاف این دو گروه رو با قوه تفکر حل بکند و هر کدوم از این گروه ها بخواهد به کنه مطلب برسه این محال است از طریق تفکر هر چه ما دنبال این کار بریم شیطان بیشتر انزا میدانداری خواهد کرد یک دو از طرف دیگر ما همین مسئله جبر اختیار رو در خلق نظام خلق محسوسین عالم مصادیقی ببینیم چگونه می شود، این سطر رو می شکند و راه را باز می کند که ما حرکت کنیم به سوی خدا از شکوفای فطرت، و در عالم فطرت این حل خواهد شد. یعنی چی؟ و کس هم دیگه نمیتونه بگان جواب ندارد. جواب داشته تو مصادیق عینی. اون حقیقت در آسمان بالای خودش با این قوه فکر نمیرفت، زمینه حرکت باید که دوباره از نو انگیزه حرکت شد در راه او. خب حالا ما در این عالم ماده که در محسوم هاست چگونه میخواهیم رابطه بین جبر و اختیار رو زن بکنیم؟ یک، اینا دیگه قوه تفکره و راه هم باز هست. یک، ما میبینیم در عالم یک جبر مطلقی حاکم است. جبر مطلق، هیچ چیزی به نام هیچ شیئی از این جبر مطلق که تسلیم محض هر شی به قوانین ساختار خودشه نمیتواند آزاد بشه. یک امر بدیهی است. هر شیی در شیء بودنش لحظه ذره تمرد از قانون اون ساختار خودش بکنه دیگه اون شیء اون شیء نیست. اینقدر بدیهی این شیء دیگه بچه اونو میفهمد. استکان تو این همه روش چایی آب شربت همه چی استفاده میشه، تا یه ترش خورد دیگه آقا این میشکنه میریزه و اینا میمیخوام دیگه. اون استکان اون استکان نیست دیگه. همین مقدار که از نظام خودش یک استکان جدید شد با یه نظام جدید. اینطور نیست شما بگیم که حالا از پس این نظام به هم ریخت چه دیگه. میگیم نه به هم نریخت، الان استکان ترش خورده یه قوانین جدید خودش هست که این شد استکان ترش خورده با قوانین حاکم بر اون ترش خورده، نمیتونه فرار بکند. ما هیچ چیز رو نمیتونیم پیدا کنیم که از تسلط کامل قوانین حاکم بر ساختار اون شی، آن شی بتونه فرار بکند. میتونه فرار کند. خب یک نفر مثلا همون دستگاه همون گوشی همون از کنم دستگاه های روزمره زندگی تا یه خورده خش خش میکنه میگه آقا به تعمیر، نگران میشه، میگه الان این دستگاه دستگاه نیست دیگه، این چه خیلی بدیهی است. همین آب در مینهای صفر شد یخ، تمرد شد شکست نظامش رو، خب شد آب سیال. آب سیال حاکم قوان خودش رو پیدا کرد، از اینجا تمرد پیدا کرد رفت آسمان، خب آسمان قوان خود بر اون بخار رو پیدا کرد. هیچ امکان فرار از این نظام حاکم بر هر شیئی وجود ندارد. این امر بدیهی، این جبر مطلق. دوم، این اختیار در برابر اون جبر مطلق نیست. شیطان اینجا اومده کارشو کرده، بذرشو پاشته، آورده اون جبر مطلق رو با این اختیار در انسان اینا رو در تقابل هم قرار داده. این شیطانه. چرا؟ برای اینکه همون اختیار خودش خلقه، اونم یه جور خلقه، خودش یه جور شیعه. وقتی ما شیعی میگیم خلقی میگیم به معنی اعم میشا، یعنی قوانین حاکم ملاکه، قوانین حاکم بر ملاکه ملاکه هست. اجنه همینطور، انسان همینطور، درخت همینطور، یه حباب، حباب که میگه خالی خالیه، یه خلا حاکمه بر خلا خلاش برقراره. پس بنابراین این اختیار هم خودش خلقه، بر این اختیار در اختیار بودن بر اساس قوانین حاکم بر این اختیار هست، اختیار اختیار مونده. پس در مقابل جبر مطلق نیست. حالا چین طور شد؟ پس اختیار هم خودش خلقیست از خلقت خدا برای انسان داده، به خاطر اون شرافتی پیدا کرده خدا داده. خب این اختیار برای جبر مقابل خودش رو دارد، این خلط شد اینجا. پس ما یه جبر مطلق داریم که حتی خود اختیار هم در اختیار بودنش تحت اون حاکمیته، یه جبر در مقابل اختیار داریم که امر نسبی است، یک امر نسبی در مقابل اون. تازه این اختیار هم در کل موجودات نیست به اون معنا، بخشی از موجودات، بخشی از موجودات عالم، از اجنه، از ملائکه، از حیوانات تا انسان که دیگه کامل ترین شه. خب خود این مراتب هم نشون میده که اختیار هم که خلقیه، اختیاری که حیوان دارد آیا اختیار که انسان داره یه چین مگر؟ یا اگر انسان هیچ حیوان هیچ اختیار نداره مگر چی میتونه حرف بزنه؟ یه امر بدیهی هن اینها. حالا بگیم چون گربه تصدیم میگیرد اونور بره اینور بیاد، یه مورچه خب دقت بکنیم در عرض یک ثانیه چند بار اینور اونور میپیچه میره، اختیارش چی میتونه بگه ندارد؟ اما آیا انسان هم اختیارش ده همون محدود مثل او؟ نه. حالا که نه، پس اختیار خلقی خودش. خب البته این از عظمت خلق. حضرت فرمود که توجه کنید به عظمت خلق، الى انتنظرو الى عظمتهی ولیکن روایت هم نداره دوباره از نو، ایاکم و تفکر فی الله ولیکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. مواظب الخطر که با قوه فکر بخواهی به عظمت خدا توجه کنی. خطر این قوه فکر کجا؟ ذات اقدس الهی کجا؟ حتی اسمای الهی کجا؟ پس چه کار کن؟ به عظمت خلق او که در میدان تفکر تو قابل فهمه به او تفکر بکن. ما وقتی تفکر میکنیم ببینیم اتفاقا همین اراده چه چیز جالبی هست، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا حالا مثالا دیگه برای تقریب به ذهن. آقا یک کارخونه مثلا یه دستگاهی رو ساخته، بله خیلی جالبه، شگفت‌انگیزه دیگه. دستگاه دارد مثلا یه کارخونه دیجه، میبینیم همین دستگاه رو با تجهیزات خاصی ساخته که به طور خودکار عمل میکنه، به طور خودکار تنظیم میشه، به طور خودکار سرعتش رو، به طور خودکار روشن خاموش، به طور خودکار علائم. خب چی میگه چه آق کارخانه اولی قوی تر از کارخانه دومیه؟ خیلی بدیهیه. کارخانه دومی همون دستگاه رو ساخته به علاوه یه تجهیزات چه خودش دارد، اتوماتیک به گور معروف چیز میکند. خب این معلومه شه خیلی قوی تره. خب خدای عالم موجوداتی خلق شد چه در جبر مطلق، موجوداتی خلق شد در اختیار متوسط، موجوداتی خلق شد در اختیار کامل. خب این مربوطه به قدرت خدا، خلق قدرت خلق خدا میشه دیگه. اصلا یکی از چیزهایی که تفکر ما در قدرت خدا توسط در همین تضاد هاست، چه مثلا فرض فرمایید خب ما مثلا یه سنج رو بخواهیم فرض فرمایید ببافیم با تخت سنجی های چیزی رو، خب اصلا امکان نداره شه. چون سفته، بافته نمیشد. اما ما پنبه رو بیاریم نخ درست بکنیم، نخ رو ببافیم پارسش کنیم، پارس رو بپیچیم کیسه درست بکنیم، این ضد همند. کیسه این همه پنبه رو تو خودش جمع کرده، زندانی شده، یه ذره تکون نمیتونه بخوره. آقا تو چی هستی؟ میگم همون پنبه هم دیگه. با این همه تضاد یک مجسمه هی میخواد پرت بشه بره آسمون، یه مجسمه محکم زندانیش تکون نمیده. این شگفتی از کجا در میاد؟ از لطافت پنبه. پنبه به خاطر لطافتی که دارد این همه شگفتی که خودش ضد خودش رو هم دارد، یک عظمت بزرگیه. سنج رو نمیتونیم چرا؟ چون لطافت ندارد، قابلیت ندارد. خب این خیلی خودش منتها چون ما با اونها آشنا شدیم، اونس گرفتیم، برامون دیگه عادیه. کجاش عادیه؟ شما الان یه فل پنبه رو ریخته توی کیسه محکم سفت، خب دوتا تضاد فعال خیلی جدی. خب در این حال همین رو تو آب ببری همه ازا خیس میشند. اینجا دیگه اینطور نیست که ما بگیم آقا این کیسه، این فلانه، این قدرت داره، این تسلط داره، این تویی فقط اینجور نیست، همه شده خیس. یه چیزه در این تضاد خیلی جدی هم که دارند. فقط جالبه این اینا تفکر در خلقته. وقتی ما در تفکر در خلقت میبینیم چه چگونه دوتا تضاد حتی در حد نقیزه هم این طور با هم میتونه زن بشه، به طریق اولادی که در عالم لطائف مثل قابل حله. آب به خاطر لطافتشه در یک شرایط میشه و سنگ سنگ سفت، در شرایط میشه و سفت، در شرایط میره همه ساختمان رو فضا رو پر میکند. این همه تضاد های جدی به خاطر چی هست؟ به خاطر این لطافتی که دارد. این لطافت یک خلقت شگفت انگیزی است، منتها ما توسط نداریم. همطور بالا بیاییم، بالا بالا بالاتر بیاییم، میبینیم بین وجود خدای متعال وجود را آفرید. وجود چه شگفت انگیزه که اونقدر لطیف هست حتی نقیزه خودش رو هم تولید میکنه خودش تو خودش. اصلا مسئله فراتر از بحث فلسفیه، فراتر از بحثایی که عدمه که چیه. عدم همون وجوده که آخرین انتهای دیگر در درکاتش که رفت به صفر رسید شد عدم. مثل عدم خودش یک صورتی از بمونتها نمودی از وجوده، نه دیگه مستقلن باشد، نمودی از وجوده. تناقض خیلی جدی، ضد هم آنچنان محکم. این عظمت خلقت عالمه، عظمت خلقه. خدای متعال علا کل شیء قدیر که چیزی برای من محالت فهمشم محاله، میبینم بالعیان بدیهی. خب میگم آقا عدم وجود دارد، عجب بگی وجود ندارد، پس این کار عدم خلاف عقل خیلی بدیهیست. شما با عدم داری همه اینا رو، بگیم وجود دارد پس عدم قائمه به وجودیه دیگه. شما چطور میگه حالا این نقیز رو نمیگذارد؟ پس بنابراین این که ما بگیم اراده، خب این اراده خودش یک دستگاه تجهیزات خودکار در یک انسان که خودش تو خودش دارد کارهای بکند چه یک حیوان نمیتونه. حیوان این درجه از اختیار رو دارد، میتونه کارهای بکند چه یک گیاه نمیتونه. این اختیار، پس این قدرت عظمت خدا رو دارد نشون میدهد. ما وقتی تو این عالم خیلی پست میبینیم امکانه یه همچون چیزی هست، خب یک مهندس ساده سابق مثلا تو اجاق باید تیزم میذاشتید، فوت میشردید، چکار میشردید تا تنظیمش با دستت این ورون و یه ساعت تو، حالا آب جر میکنه خودش باز میکنه بسته میکند خودکار به طور اتوماتیک. ما نه قبول داریم، میگه ما خودش دارد خودکار داره، روشن میکنه، باز میکنه، درجه شسته میکنه. الان دارن چقدر تو فکرش هستن شا ما ماشینی میخوایم، تجهیزاتی بسازیم که انوازی چیه و چی، یه ساعت نیم ساعت جلوتر بفهمه که جلوی تصادف میکنه. خب نمیتونم تا بخواد به کوه بخوره، به سنج بخوره، خودش خودشو کنترل کند، بخوره به سنج خودش خودشو نگه. الان چقدر توش دارن کار میکنن. خب وقتی یک بشر هیچی دارد تو یک چیز صنعتی همچون چیزهای عجیب و غریب رو که خودکار انجام میگیره، تو خالق متعال یعنی. پس این اراده در برابر جبر مطلق این شبهات میاره، مال اون شیطانه. میگه الان چه خدا جبرن اینو، خدا هدایت شد، خدا گمراه شد، خدا چی کرد، پس من دیگه چی؟ میگم اون مربوط به جبر مطلقه، مربوط به خلقت اعم از این جبر مقابل در اختیاره. چرا؟ چون اصلا ما اختیار مطلق نداریم. اگر اختیار مطلق داشتیم بله باز یه حرفی بود، میگم در شأن هم هستن اینها، اختیار مطلق و جبر مطلق در شأن هم. شما پیدا کن اختیار مطلق رو، بعد ما بیان بگم چه بلنا. بس اینشین اختیار یک امر به اصطلاح خلقیست از خلقت قدرت خدا برای انسانی که خدا برش ارزش گذاشته، کرامتش، فضلش این عطا کرده. یعنی اصل بر اختیار در انسان. چرا؟ چون انسان یک موجود با فضیلتیه، نه اصل بر گناهشه. میگم خدا اجازه داد. مثلا فرض بفرمایید یک کارخونه ای یا یک ساختمانی، صاحب اونجا به یک نفر، خب به یک مجموعه اجازه میده، خب آقا بیاین تو در و باز. حریم دارد، هرچی نمیتونه بیاد پاشو یه میلی هم بذاره جلو، نمیتونه، جبرن نمیتونه این کارو بکنه، حریم داره اینجا. ولی آقای صاحب اون ساختمان اجازه میده که بله شما چند نفر بیاین. مثلا حالا که اجازه پیدا کردند باز اونم مثلا متفاوته. خب میگه آقا ما این دوتا قفل اون اتاقها، این سه تا اتاق رو تشریف برد اینجا بشینید، مراسم تو اینجاست. این اجازه اولی که صادر شد، خب تا توانست بیاد تو اتاق، حالا هر فردی که اینجا میاد تو اتاق اختیار خودشه. یکی میخواد این اتاق بشینه، دیگه من اون یک اتاق میخوام بشینم، اختیار دارد. کسی صاحبخونه نگفت چه آقا اومدی فقط تو این صندل بشین، اون میشد جبر. اومدی فقط به این اتاق بری، اون میشد جبر. گفته آقا اون اول اجازش دادیم، اینجا اختیار خودت. حالا یکی نشسته ته مثلا اتاق، یکی نشسته بالای اتاق، یکی نشسته اونور، یکی اون یکی اتاق، یکی اومد تو وسط جمعیت نشسته، اختیارشه. اما این اختیار تحت اجازه یک جبریه. این اختیار در محدوده تحت اجازه یک جبری هست که اجازه داده شد اومد اینجا. کما این که خب برای یکی از اون آقایون میگه آقا همین ساختمان اختیار توست به خاطر فضیلت و ارزش ویژه چه تو دیگه داری، برای تو هیچ محدودیتی نیست. باز این که هیچ محدودیتی نیست، به آب انباری میخواد بره، به پستو میخواد بره، به کمات میخواد، هر چه میخواد، این به خاطر فضیلت و احترام و جایگاه ویژه اون فرده. خب بس میبینیم که این اجازه اولیه یک حد محدوده، این دو تا اتاق فقط میتونه اونجا اختیار دارد، بقیه جبره نمیتونه. یکی از اینها اختیار کامل دارد، هر کجا میخواد بره. این اختیار سبب چی هست؟ سبب ارزش و احترام شخصیت اینه. پس اصل بر این هست. حالا اگر یک کسی مثلا یه جای نشست، یک خلاف پیش اومد، خطای پیش اومد، مشکلی پیش اومد، این از حیث اینکه اینجا آمد به لازم اون اجازه بوده، ولی پاسخگو خودش باید باشه دیگه، چون در اختیار داره انجام میده، انتخاب خودشه، پاسخگو خودشه. اما این پاسخگویی در اجازه اون اصلیه، این یک نوع اوتوماتیکه، یک نوع خودکاره، چی این را دارد اون چی دستگاه ندارد. این حیوان در عالم هستی اختیارش محدود در این مقدار، این انسان اختیارش کامل به لحاظ خلیفت اللهی، به لحاظ قوه عقل کامل و به لحاظ فضیلت و کرامت. حالا بس شیطنت دیگری که این ابلیس معلوم می کند اینجا هاست، اصل رو تحت شعای فر قرار میده. خدای متعال خب اون رو قرار داد اصل بر اختیار به لحاظ فضیلت انسان. ببین در شأن انسان خدا رو نمیگذارد که مثل موجودات دیگر باشد، بر کل عالم این از فضیلت او، بس اختیارش هم در اون شأنه. خب پس کسی سوء استفاده از این اختیار میکند، این سوء استفاده به خاطر اینکه اون ارزش اختیار مطلق معلوم باشد، چون اگه امکان سوء استفاده نبود اصلا اختیار معنا نداشت که. پس ما یک وقت یک اصلی داریم، یک وقت یک نمودی از این اصل داریم، یک وقت موجود داریم، یک وقت نمود موجود داریم. اینا با هم مراتبش متفاوت است. یعنی اصل وجوده، عدم نمود درکات وجوده، نشه مستقلن چیزی باشد. اصل بر اختیار ارزش انسانه. شر و خلاف و خطا نموده از این هست تا خاصیت اختیار همونه، مربوط به خاصیت اختیاره، نه مربوط به اون. پس وقتی کسی سوء اختیار میکند، این اصل معناش خاصیت سوء استفاده از اختیار هست، ما خدای تعالی قرار دادش اینجور باشد، پس نسبتش به خداست این. اما از حیث پاسخگویی نسبتش مربوط به خودشه، چه خودش چه بکند. این تا معنا و جایگاه اختیار معنا معلوم پیدا بکند. عبارت خیلی قابل توجه هست. پس از این که بله فرمود که خدا میخنداند و خدا میجریاند، این آیه که استفاده کردیم از مصدر قرآن، و انهو هوه از حکا و ابکا و انهو هوه امات و احیا تا میرسد و انهو هوه اغنا و اغنا، این نسبتش به دو صورت پیدا میکند. خدا میخنداند، خدا میجریاند، خب اصل وجود خنده خب خدا قرار داده، خدا الان به ما بال نداده، ما چی میتونیم بگیم چی من باید پرواز کنم؟ خدا پشت من چشم نذاشته، من چرخ داره میگم که چرا پشت چشم نذاشتید؟ آن طور خدا خلق کرده آن نسبتش به خداست. اما این که الان من از این اختیار چه استفاده میکنم، این خاصیت اختیار هست. پس خاصیت اختیار شد مثل این که مثلا یک فرمانده بلا تشبیه مثال دیگه، یه فرمانده مثلا میگه شو آقا این نیروها تو، اون فرمانده گردان، فرمانده لشکر مثلا میگه فرمانده گردان در عرض یک هفته نیرو تو ببر به فلان منطقه. این آقا بگه من در عرض یه روز بردم اونزا، توبیخش میکنن. یه ما گفته بودیم نیروها در عرض هفته باشد. این آقا خودت امر کردی، من با این کیفیت امر کردم، امر من این یه هفته جزء امر من هست. بعد وقت میگفتم که اینا رو ببر هر چه زودتر، اون بله. الان گفتم یک هفته، این یه هفته جزء امره. اگه خداوند اختیار داد، هدایت کرد، خندان، جریاند، این انتخاب و مجازات، این که من با اختیار سو اختیار بکنم مجازات یا تشویق، این جزء خلقت و امر خداست. یعنی این یک نسبتش میره به اون امر اصلی که اگه این کار رو بکنی مجازات میشید و اجازه دادش این کار رو بکنی و بتوانی بکنید، چون جزء امر خلقت خداست. چون اگه این نبود اصلا اختیار معنا نداشت دیگه. و این چه مزازاته، این چه زلالته، این چه گمراهیه، اینا جزء خلقته، نمود خلقت خداست. و این چه این انتخاب کرد، این پاسخگو خودشه و خدا اینجور خلق کرده که پاسخگو باشد. حالا مطلب عرض کردم خیلی مطلب عمیق وسیعیه، اگه هر کجایی حل نشه انشالله سربران این رو جا داره که تا جلسه بعد سوالات در زمینه باشد به آقای محمود اینها رو دوستان عنایت میکنن، مطلبی خورده از این بیشتر باز بشه. خب پس دعا یعنی این، پس استفاده کردیم از محضر آن مرد الهی که تحولات جالبی در عالم معرفت در آثارشون وجود دارد. دعا رو به صورت‌های مختلف بیان فرمود، یکیش هم همین بود که در دعا انسان متوسل باشد که تمام افعال به پروردگار برمی‌گردد. یعنی چی؟ به پروردگار برمی‌گردد از لحاظ جبر مطلق، هر فعلی صادر میشه در جبر مطلق الا خود یه شیء دیگه، مثلا دستم تکون داد یه شیء شد دیگه، پلکم تکون دادم یه شیء شد، یعنی شیء به معنای وسیع خودش. این نمیتواند شیء باشد مگر در جبر مطلق خلقت الهی، مال خداست. اما به لحاظ شرافت انسان، اون عظمت هست خالق هستی که یه چیزی ساخته که به ظاهر متناقض و به ظاهر به اصطلاح نسبت به او، در این حال پاسخگو به خود خلق، این مطلب رو که سوز خلقت میشه، دوباره باز خودشم سوز خلقت میشه، یکی گناه میکند، زبان داره دروغ میگد، این دروغ گفته خود حرف زدن شد یه شی، چه دروغ باشد چه راست باشد، شی شد بالاخره. ببین در امر جبر خلقت خداست. اما این که من دروغ بگم یا راست بگم، این پاسخگویش خود پاسخگو باز شی است، در جبر خلقت خداست. اما این که من انتخاب کردم الان دروغ بگم و مزازات اثرش رو خواهد شد، اون دیگه مربوط به انتخاب خود من شد. انتخابم باز یک شیئی است در جبر مطلقه. اون انتخاب هم که من خودم بهره میبرم، باید بهره مزازاتش رو ببرم. خب این حکم خدا باید ببرم دیگه، خدا رو خلق کرده. و این بس با یه نگاه از حیث خلقت، اصل خلقت، خدا میکنه این کار رو، ارادهش، اجازهش، خلقتش. و در انتخاب هم خود انسان هست که به لحاظ شرافتی که دارد مخصوص اوست این انتخاب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.